با هم به او میپردازیم. سرخط چند گزارش و خبر تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. با وجود تاکید جهان برای برقراری آتش بس در غزه، اسرائیل گفته است که انفاذ آتش بس برای حماس یک تحفه خواهد بود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، میگوید که طالبان میتوانند برای تغییر سیاست های خود تصمیم بگیرند. و یافته های یک سروی اداره امور زنان سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان نشان می دهد که دسترسی به آموزش و کار کلیدی برای حل چالش های زنان و دختران افغان است. سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی با سرویس خبری امشب پنجشنبه 14 ماه دسامبر سال 2023 میلادی با میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر میرسد. در برنامه امشب تازه ترین جزئیات در مورد تحولات اخیر جنگ اسرائیل و حماس را سید عزالرحمن از مقابل کنگرس گزارش خواهد داد. محترم جمشید رسا، استاد روانشناسی، در مورد چگونگی مقابله با افسردگی های روانی بین اقشار آسیب پذیر و ویژه مهاجرین تازه برگشته در افغانستان صحبت خواهند کرد. با ما باشید. حکومت اسرائیل میگوید که در حال حاضر برقراری هر گونه آتش بس در غزه یک هدیه برای گروه حماس خواهد بود. اسرائیل در حالی بر ادامه جنگ علیه حماس تاکید دارد تا تلفات روزافزون غیر نظامیان در غزه عصبانیت کشورهای جهان را به شمول ایالات متحده برانگیخته. ولی قصر سفید میگه که با وجود نگرانی ها هنوز حمایت واشنگتن از اسرائیل از بین نرفته. در این حال جیک سالیون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، امروز عازم اسرائیل می شود. برای شرح بیشتر پیرامون تحولات اخیر در شرق میانه همکارم سید عزالرحمن با ماست. عزیز، از سفر جیک سالوان آغاز کنیم. هدف و اجندای این سفر چی است؟
خب، شورای امنیت ملی ایالات متحده گفته است که جیک سالوان امروز و سبا در اسرائیل خواهد بود و در جریان این دو روز با رئیس جمهور و با صدر اعظم اسرائیل دیدارهای خواهد داشت و پیرامون تحولات اخیر در منطقه صحبت خواهد کرد، ولی اضافه تر از این چیز نگفته. لیکن این سفر دو روز پس از آن صورت میگیره که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز سه‌شنبه به دلیل تلفات روزافزون غیر نظامیان در غزه از صدر اعظم اسرائیل انتقاد کرد و گفت که اسرائیل با دلیل بمباردمان بی تفکیک یا بی رویه در غزه حمایت جهانی خود را از دست می دهد. بناهن به نظر می رسه که هدف سفر آقای سالوان به اسرائیلی است تا به اسرائیل اطمینان را بده که واشنگتن هنوز هم از آن کشور حمایت میکنه. شورای امنیت ملی ایالات متحده روز گذشته ای را گفت که اگر نگرانی وجود هم داشته باشه، ولی حمایت واشنگتن از اسرائیل از بین نرفته. و همچنان گفت که در حال حاضر واشنگتن خواستار یک آتش بس نیست که منجر به تقویت حماس شوه و باعث ای شوه که اسرائیل بار دیگر با یک تهدید روبرو شوه. لیکن با وجود تاکید واشنگتن و اسرائیل به خاطر از بین بردن کامل حماس، امروز اسماعیل هنیه رهبر حماس گفت که هر گونه ترتیب و تنظیم و هر گونه پلان یا برنامه برای آینده غزه که در آن حماس وجود نداشته باشد، چون این برنامه یا مفکوره یک خیال واهی خواهد بود. و رهبر حماس ایره هم گفت که حاضر است تا به خاطر هر تا در مورد هر نوع مفکوره و هر نوع ابتکاری که منجر به پایان یافتن جنگ شود و منجر به دستیابی به یک دولت مستقل فلسطین شود، حاضر است تا در این مورد صحبت کنه. در علاوه بر رهبر حماس، امروز وزیر خارجه ایران نیز گفت که اسرائیل و ایالات متحده نمیتونن و هیچگاه نخواهند توانست تا حماس را به گونه کامل از بین ببرند.
عزیز، مجزا از این زد و بندها، گزارش از وضعیت امروز در غزه چی هست؟
خب طبق معمول جنگ ادامه داره. امروز اردوی اسرائیل یک ویدیویی را نشر کرده که نشان می‌ده نظامیان اسرائیلی در غزه مصروف عملیات زمینی خود هستند و گفتند که در شمال غزه ده‌ها جنگجوی حماس را کشته اند، لیکن حماس در این مورد چیزی نگفته. ولی نظامیان اسرائیلی در حال از ادامه عملیات زمینی خود خبر می‌دهند که دو روز قبل دو در نتیجه یک حمله حماس 9 سرباز اسرائیلی همزمان کشته شد که از آغاز عملیات زمینی در غزه بزرگترین ضربه نظامی بر اسرائیل تلقی میشه. و بیانگر ای است که با وجود تشدید حملات هوایی و زمینی اسرائیل در غزه، حماس هنوز هم نفس میکشه. اگرچه تلفات دقیق جنگجویان حماس که در تاکنون در غزه کشته شده مشخص نیست، لیکن مقام های صحی در غزه گفتند که تاکنون شمار تلفات شهروندان یا باشندگان غزه به نزدیک به 19,000 نفر رسیده.
تشکر. گزارش آخرین تحولات از اسرائیل و حماس بود که از همکارم سید عزیزالرحمن شنیدید. ممنون. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز پنجشنبه گفته که ائتلاف متحد به حمایت از اوکراین در طول زمستان هست و افزود که او اطمینان دارد که بحث در ایالات متحده بر سر کمک به اوکراین حل خواهد شد. استولتنبرگ در یک نشست خبری با رابرت فیکو صدر اعظم سلواک گفت که پوتین اقتصاد روسیه را در شرایط جنگ قرار داده است و تولید تسلیحات را افزایش می‌دهد و برای تسلیحات بیشتر به چین، ایران و کره شمالی متکی می‌شود. منشی عمومی ناتو علاوه کرده که این پیمان با ارائه حمایت‌های بشردوستانه به اوکراین به عنوان بخشی از بسته کمک های جامعه ناتو ادامه خواهد داد. او خاطر نشان کرد که توقف کمک های نظامی به کیف جنگ را در آن منطقه به درازا خواهد کشانید و سبب توقف آن نخواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه گفت که تقویت حاکمیت در عرصه‌های مختلف اولویت اصلی این کشور است. در این کنفرانس خبری پایان سال که در کنار خبرنگاران و شهروندان عادی اجازه پرسیدن سوال از پوتین داده شد، پوتین افزود که تقویت حاکمیت خارجی به معنای تقویت توان دفاعی و امنیت خارجی کشور است. پوتین که از نزدیک به 24 سال قدرت را در دست دارد، هفته گذشته گفت که برای انتخابات مجدد در ماه مارچ نامزد شده است. پوتین از زمان آغاز جنگ در اوکراین تعامل خود با رسانه‌های خارجی را شدت محدود کرده است، اما امسال از خبرنگاران بین‌المللی دعوت به عمل آمد. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت جمهوری‌خواهان با تفاوت اندکی چهارشنبه بر انجام یک تحقیق رسمی استیضاح در مورد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده رأی داد. این اقدام یک گام به جلو در زمینه تحقیقات در مورد هر گونه دخالت رئیس جمهور در معاملات تجاری پسرش میباشد. قصر سفید هر گونه عمل اشتباه را رد میکند.
اعضای مجلس نمایندگان امریکا شام چهارشنبه با تفاوت 221 رأی موافق و 212 رأی مخالف برای رسمی ساختن تحقیقات در مورد استیضاح جو بایدن رأی دادند. جمهوری خواهان می گویند که این رأی دهی یک پیشرفت مهم را در راستای ماها تحقیقات آنان برجسته می سازد که در مورد دخالت جو بایدن در معاملات تجارتی خارجی پسرش هنتر بایدن انجام داده بودند.
این یک داستان بسیار قدیمی است. شما سیاستمداری را دارید که کارهای مشخصی انجام می دهد. آن اقدامات به سود مالی خانواده اش تمام می شود و بعد یک تلاش برای مخفی کردن آن صورت می گیرد.
اقدام روز چهارشنبه 13 دسامبر به جمهوری خواهان صلاحیت بیشتر می دهد تا اسناد و شواهد را برای این تحقیقات جمع آوری کنند.
کاملا واضح است که قصر سفید تحقیقات ما را مانع شده است. فکر می کنم پیام امروز بسیار بلند و واضح است. ما انتظار داریم آن را رعایت کنند.
اما قصر سفید می گوید که از قبل با درخواست های جمهوری خواهان مجلس موافقت کرده است.
آنها اسناد 100,000 صفحه‌ای تهیه کردند. آنها 40 ساعت شاهدان را مصاحبه کردند. آن اسناد و شواهد و چیزهایی خواسته بودند در قد و جای انجام کار مردم امریکا بار بار و بار بار ادعاهای نادرست آنها را رد کرده است.
هنتر بایدن، پسر رئیس جمهور بایدن، دستور مجلس نمایندگان را برای شهادت دهی در پشت درهای بستر رد کرده، گفت که او در ملای عام شهادت خواهد داد و اینکه هیچگاه از ارتباطات سیاسی پدرش سود نبرده است.
در اعماق اعتیادم به نهایت در مورد امور مالیم بی‌مسئولیت بودم، اما فکر کردن این که آن اقدامات زمینه را برای یک تحقیقات استیزا هموار کند فراتر از پوچ بودن است. شرمناک است. هیچ شاهد وجود ندارد که ادعاهای مبنی بر دخالت پدرم را در تجارت من حمایت کند.
یک همه‌پرسی که توسط نهاد مارنینگ کانسلت در ماه روان انجام شد نشان می‌دهد که 44% آمریکایی‌ها خواهان یک تحقیقات استیزاهند، حالان که 40% مخالف آنند. دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا می‌گویند که رأی‌گیری در مورد استیزا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2024 انگیزه سیاسی دارد.
اکثریت هر آنچه در توان دارند انجام می‌دهند تا دونالد ترامپ بار دیگر انتخاب شود و ما همه می‌دانیم که او این همه روند را پیش می‌برد.
مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ممکن متمایل نباشد تا رأی‌گیری در مورد استیضاح بایدن را با حضور داشته تمام اعضای مجلس پیش ببرد. جمهوری خواهان با تفاوت اندکی که کنترل مجلس را دارند به انتخابات امسال می روند و استیضاح یک خطر سیاسی را برای برخی از جمهوری خواهان در حوزه های انتخاباتی که بین دو حزب تقسیم شده است متوجه می سازد.
بینندگان عزیز، در دقایق بعدی برنامه مصاحبه‌ای داریم با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان، و نیز در مورد چگونگی بیرون رفت از مشکلات سلامت روان در میان مهاجرین تازه برگشته به افغانستان صحبت‌هایی با مهمان برنامه خواهیم داشت، اما بعد از یک وقت کوتاه.
برنامه ای هفته بو علی سینا صدای امریکا خوش آمدین. من قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارم با داشته های تازه از جهان صحت در خدمت شما قرار داریم.
از شفیع سرداریم هیله در چیز ما سلامون هم و بنی
چکنی از اخری ما دارت بیستر که پوش بی چیزی سوک دیگه که دوات نیدارم پوش بی
خو نو مندونو دست شواهد ورندی کری چی در قهوی چشل دیری رختیایی گتی لری.
قدم اول باید روانش تداوی شود.
صحبت‌های خود داشتیم با محترم دکتر صاحب محمود الله عظیمی، استاد فارماکولوژی در انستیتوت طب کابل.
دکتر صاحب تشکر از تشریف آوریتون با برنامه. سوی هاضمه چی است و چه خبری مشکل معمول است؟
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
وزارت خارجه ایالات متحده میگه که رهایی شهروندان آمریکا از بند طالبان در افغانستان از اولویت‌های عمده واشنگتن است. متیو میلر، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه 13 دسامبر در پاسخ به پرسشی در مورد رهایی رایان کاربت، یک شهروند آمریکا از بند طالبان، گفت که امنیت و مسئولیت شهروندان آمریکا در خارج از این کشور از اولویت‌های عمده بوده و مقامات آمریکایی همواره در جریان ملاقات با نمایندگان طالبان بر رهایی آنان تاکید کردند. میلر افزود که تامس ویس، نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان، در جریان هفته جاری با ملاقات با یکی از نمایندگان طالبان و بر رهایی رایان کاربت و سایر شهروندان آمریکا تاکید کردند. شبکه تلویزیونی سی بی اس آمریکا با نقل از یک مقام آمریکایی که نامی از وی گرفته نشده، تعداد شهروندان آمریکا در بند طالبان را 6 نفر گزارش داده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، میگه که طالبان میتوانند برای تغییر سیاست‌های خود تصمیم بگیرند و بعد تقاضاهای جامعه جهانی پاسخ دهند. آقای بنت میگه که نگرانی‌های مشترک بین کشورها در قبال افغانستان وجود دارد و باید فشارها بر طالبان برای تغییر سیاست‌های آنها در قبال زنان افغان ادامه پیدا کند. آقای بنت در صحبت با همکارم ژیلا نوری در نخست در مورد حضورش در نشست دوحه فرم و ملاقات با مقامات طالبان توضیح دادند.
بله، از طرف کشور قطر و از طرف دوحه فارم دعوت شده بودم و در این نشست بزرگ روی مسائل مختلف بحث شد. تنها مسئله افغانستان نبود. در اصل به بحث روی مسائل مطرح در سراسر منطقه پرداخته شد. به ویژه وضعیت در شرق میانه، سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل مورد بحث قرار گرفت و بیشتر وقت صرف مسئله غزه شد. در کنار آن دو رویداد مربوط افغانستان بود که یکی از آن در مورد وضعیت تحصیل دختران و زنان افغان بود و در ملاقات دومی به طور کلی وضعیت افغانستان را مطرح ساختند. من در نشست دوم شرکت کردم و به مسائل مختلف به شمول وضعیت زنان و دختران افغان پرداختم.
ما در مورد پیام شما در شبکه اکس از اینکه با سفارشان یک از مقامات طالبان صحبت کرده بودین در دوحه، این ملاقات چی مورد بود؟ آیا در مورد حقوق بشر و وضعیت حقوق زنان هم صحبت کردین؟
من شماری از ملاقاتها را داشتم. ملاقات من با سهل شاهین جز مجمع یا فورم دوحه نبود و سهل شاهین در مجمع دوحه شرکت نکرده بود. می خواهم تاکید کنم که در جلسه حضور نداشت اما در دوحه بود. ما در موقعیت دیگری ملاقات داشتیم و قسمی که گفتن در مورد ملاقات یک توئیت هم کردم و مسائلی که مطرح شد مانند ملاقات‌های قبلی با طالبان بود. موضوع بحث ما نگرانی‌ها از وضعیت حقوق بشر در حاکمیت طالبان بود و قسمی که هر دوی ما توئیت کردیم با هم توافق کردیم که گزارش دهی از وضعیت حقوق بشر باید غیر جانبدارانه و مستقل باشد و البته که من به طور مستقل و بی‌طرف از وضعیت حقوق بشر گزارش دهی میکنم و در عین زمان من شماری از نگرانی ها را نیز با وی مطرح کردم.
در گزارش اخیر یوناما از وضعیت و بدتر شدن حقوق بشر بخصوص پایمال شدن حقوق زنان و دخترای افغان گزارش دهی شده، شما در این مورد با مقامات طالبان صحبت کردین؟
The statement I think you're referring to was
اعلامیه یوناما که شما به آن اشاره کردید در روز جهانی اعلامیه حقوق بشر منتشر شد. در این اعلامیه از وضعیت در حکومت طالبان اظهار نگرانی شده است. از نشر این اعلامیه خوشحال شدم. شماری از نگرانی ها از بابت حقوق بشر که من و سازمان ملل متحد مطرح کرده بودیم در اعلامیه گنجانیده شده بود. از سوی دیگر از جانب سایر کشورها نگرانی های مشترکی وجود دارد و ما باید این مسئله را در محراق توجه قرار دهیم و به فشار وارد کردن ادامه دهیم تا در وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک تغییر ما شود. به ویژه وضعیت دختران و زنان افغان تغییر کند. من در نشست دوحه فارم و همچنان با عفو بین الملل این مسئله را مطرح کردم.
در گزارش اخیر یوناما در مورد پایمال شدن حقوق زنان دختران افغان اظهار نگرانی شده. شما در این مورد با مقامات حکومت طالبان صحبت کردین؟
Yes, of course.
بله، البته طالبان می توانند برای تغییر پالیسی های خود تصمیم بگیرند. ما از آنها خواستیم که همچون تصامیم را اتخاذ کنند، به خاطر که اکثر سیاست های طالبان در حال حاضر قوانین و اصول حقوق بشر را نقض می کند. به همین خاطر در اختیار آنهاست تا موقف یا موضع خود را تغییر دهند. آیا این کار را خواهند کرد؟ این مسئله مربوط آنها می شود. اما مدافعین حقوق بشر، چه سازمان ملل متحد یا سیستم های بین المللی یا مهمتر از همه مردم افغانستان هستند، باید این پرسش ها را مطرح کنند و برای تغییر در سیاست های طالبان اظهار نگرانی کنند. پرسش مسئول قرار دادن طالبان نیز مطرح است. باید پیامد نقض حقوق بشر را درک کنند. در گذشته تخطی از حقوق بشر پیامدهای داشت و کنون نیز وجود دارد که اگر شما خواسته باشید برایتان توضیح می دهم. از من اکثر اوقات پرسیده می شود که طالبان را از چه طریق یا مکانیزم به خاطر تخطی های حقوق بشر مسئول قرار می دهم. باید بگویم که برنامه ها و فعالیت های داریم که در این راستا کار می کنند. به نظرم از یک سال بدین سو محکمه بین المللی جنایی در مورد افغانستان تحقیقات انجام می دهد. امکانات بررسی قضایا در حوزه صلاحیت قضایی بین المللی نیز وجود دارد که طی آن به تحقیق و رسیدگی جرائم در دیگر پرداخته می شود. به طور مثال جرائمی که در افغانستان صورت گرفته است. در کنار این مکانیزم ها شاهد تحریم های تازه ملل متحد هستیم که در روزهای اخیر اعلام شد. ایالات متحده نیز دو مقام رهبری طالبان را به خاطر تخطی از حق تحصیل زنان و دختران مورد تحریم قرار داد و همچنان دو نفر به 7 مورد اتهام فساد تحریم شدند که مقامات نظام پیشین افغانستان هستند.
به نظر شما طالبان تمایل برای مشروعیت حاصل کردن دارند و فکر میکنند که ممکن بخواهند که برخی از سیاست‌های خود در قبال حقوق زنا و حقوق بشر تغییر بدهند تا به مشروعیت برسند؟ نظر شما در این مورد چی است؟
Answer is yes to both.
پاسخ من به هر دو سوال بله است. آنچه به نظر می رسد آنها می خواهند که مشروعیت حاصل کنند و بله باید در قسمت حقوق بشر و حقوق زنان به نظرم اقدام کنند. گزارش های مختلف در این مورد منتشر شده و ما همچنان ارزیابی مستقل نماینده خاص ملل متحد فریدون سینرلی اوغلو را از وضعیت افغانستان داشتیم که در آن خواهان تغییرات شدند و برای آن معیار خاص تعیین کردند که باید در وضعیت حقوق بشر و زنان و دختران افغان تغییر رو نما شود.
یافته های یک سروی اداره امور زنان سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی مهاجرت و دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان نشان می‌دهد که دسترسی به آموزش و کار کلیدی برای رسیدگی به چالش‌های زنان و دختران افغان است. این سروی که از طریق گفتگوی تلفنی حضوری با 462 زن در 33 ولایت افغانستان تهیه شده است، ضرورت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها را برجسته ساخته است. این در حالی است که حکومت طالبان تا بیش از دو سال گذشته علاوه بر سرکوب اعتراضات مدنی زنان و بازداشت شماری از آنان، محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران این کشور وضع کردند. اداره امور زنان سازمان ملل متحد میگه که بیش از 428 هزار مهاجر افغان در دو ماه گذشته از پاکستان به افغانستان بازگشتند. محترم جمشید رسا استاد روانشناسی را در این بحث با خود داریم تا در مورد بار روانی که قشر آسیب دیده مهاجر و عودت کننده متحمل میشه با ایشان صحبت کنیم. آقای رسا خوش آمدین. بر اساس گزارش 80% عودت کنندگان زنان، 48% کودکان و 13% دیگر هم زنان سرپرست خانواده هستند. از طرفی هم ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که مهاجرین برگشت کننده با آزار و اذیت پلیس پاکستان هم مواجه بودند. به نظر شما این توده از مردم چطور میتونن از پس این موزل در حال حاضر از نظر روانی بر بیان؟
با عرض سلام خدمت شما عرض شود که هر تغییر عمده و جدی در زندگی میتونه زمینه ساز مشکلات روانی و از هر مشکل روانی هم که زیادتر سبب دپریشن یا افسردگی، سبب استراب یا انگزایتی و سبب استرس شود. و ای که چطور میتونن با این حالت کنار بیان شما میفهمین. یکی از موضوعات بسیار مهم برای سلامت روان سازگاری است. یعنی انسان باید یاد بگیره با شرایط سازگاری را پیش بگیره. شما میفهمین در هر حالت ما و شما حداقل سی انتخاب داریم. حالت اولی است که اگر یک جای بدل ما نیست پوره تغییر بدیم، اصلاح کنیم. حالت دوم اگر اصلاح کرده نمیتونیم حداقل ترک کنیم، و اگر هیچ کدام از اینا رو نمیتونیم باید ما قناعت کنیم و بپذیریم و سازگاری بکنیم. یکی از چیزایی که میتونه کمک کننده باشه سازگاری است. در غیر از شما میفهمین وقتی رشد و تکامل نمی باشه، وقتی پیشرفت نمی باشه، وقتی در زندگی آدم چالش هایی است که میتونه برای انسان آموزش نو بتونه باشه، خود از این رکود میتونه سبب مشکلات شه. و از طرف دیگه وقتی ما مهاجرت میکنین، خانه خود ترک میکنین، از یک جای به جای دیگه میین، با کسایی که آشنا بودین روابط ترک میشه، در بعضی از این مهاجرت ها شما با دارایی خود، امکانات مالی خود، وظایف و کار خود از دست میدین، میتونه مشکل ایجاد کنه.
پس دوم وضعیت کلی زنان است. آقای رسا، قسمی که در خبر هم شنیدین سروی نهادهای مختلف ملل متحد دسترسی به کار و تحصیل را یک راه حل برای مشکلات زنان فعلا در افغانستان عنوان کردم. با توجه به وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان، چه گزینه‌های اصلا برای داشتن روان سالم برای زنان فعلا وجود دارد در افغانستان؟
شما میفهمین امروز دو روشی که بسیار زیاد برای حل مشکلات روانی به کار میره، یکی شناخت درمانی یا کوگنیتیو تراپی است، یکی هم رفتار درمانی یا بیهیویر تراپی که روانشناسا معمولا نردی زیر یک جای استفاده میکنن که به نام CBT یاد میشه، یعنی کوگنیتیو بیهیویر تراپی. در رفتار درمانی گفته میشه که شما رفتارهای خود تنظیم کنین. در یک رفتار سالمی است که انسان مصروفیت سالم و سازنده داشته باشه، درگیر کار باشه، درگیر درس باشه، درگیر پیشرفت باشه، بیکار نمانه، تفریح داشته باشه، غذا به وقت خورده بتانه و همچنان استراحت به وقت و به موقع داشته باشه. بناهن اگر اینا به صورت اجتماعی برای ما فراهم نمیشه، حالی خود ما کوشش کنیم برای روشایی که ما میتونیم یا فامیل میتونه برای ما فراهم بسازه باید استفاده کنیم. مثلا امروزه پدرها باید برای دخترهای خود زمینی آموزش در خانه فراهم بسازه که خوشبختانه امروزه ای امکانات است، میتونن از ویدیوهای درسی استفاده کنن. مثلا یکی از کسایی که همیشه در این راستا کار کرده، من خودم تمام درسای صنف 7 تا 12 را به شکل ویدیو ساختیم، دفعتن استفاده کنن تا که زمینه فراهم شه برای یادگیری و برای خانمان کارهای در خانه اگه باشه مثل قالین بافی و موردوزی و یا هر کار دیگه که میتونن تا وقتی که زمینه برشان فراهم شه که دوباره بتونن روند عادی و نرمال زندگی خود داشته باشن، بتونن از بیکاری خود نجات بدن. در غیر از وقتی انسان بیکار مون درگیر موضوعات ذهنی میشه، چون شما میفهمین انسان سه کشش داره. یکیش کشش بر اشتغال است، یعنی انسان هیچ وقت بیکار بوده نمیتونه. وقتی در دنیای بیرونی مصروف نبود، در دنیای درون خود نشخوار ذهنی میکنه و دچار افسردگی میشه.
سپاس فراوان از محترم جمشید رسا، استاد روانشناسی، که وقت گذاشتن و از صحبت هایشون ما را مستفید کردن. ممنون. مبارزه با اثرات محیط زیست جهانی، تغییرات اقلیمی متاسفانه مستلزم تأثیرات محلی استخراج مواد معدنی مورد نیاز برای وسایل نقلیه برقی، توربین‌های بادی و شبکه‌های برق است. اداره بایدن قصد دارد تولید این مواد معدنی حیاتی را از چین و سایر کشورهایی که معیارهای محیط زیستی ضعیف‌تری دارند افزایش بده، اما مخالفان محلی معدن این تلاش‌ها را پیچیده می‌کنند. چرا بیشتر در این گزارش؟
دمرک مینسوتا در 700 کیلومتری شمال غربی شیکاگو واقع است. براین گلتنر، زمینشناس هرشد، میگوید درست خارج از این شهر کوچک شرکت استخراج معادن میتال ستالون در اینجا ذخایر غنی نکل را پیدا کرده است.
این یکی از نمونه های با درجه بالای نکل است، یا بالاترین نمونه است که من تا به حال در حرفه خود داشتم.
این ذخایر نکل با معیار بالا میتواند به دور شدن از سوخت‌های فسیلی کمک کند. نکل یک جزء کلیدی در بطری موترهای برقی است و فروش این موترها در حال افزایش است.
در ایالات متحده ذخایر نکل بسیار نادر است. یگانه معدن فعال نکل با معیار بالا معدن ایگل در میشیگان است. دومین آن تاماراک خواهد بود و واقعا هیچ چیز دیگری در پس منظر وجود ندارد.
اما در جایی که سرزمین 10,000 دریاچه نامیده می شود، نگرانی های در مورد این که یک معدن نکل ممکن است با محیط زیست چی کند وجود دارد. در اواخر تابستان دریاچه های مجاور با برنج وحشی پوشیده می شوند.
این بخشی از هویت فرهنگی ماست. دلیل حضور ما در اینجاست. پیشگویی به ما می گوید به جایی که غذا روی آب می روید مهاجرت کنید.
اما نبات برنج وحشی در صورت بروز یک مشکل رایج مدنی در خطر خواهد بود. هنگامی که سلفایت نکل در سنگ‌ها با هوا و آب مخلوط می شود، تیزاب گوگرد می سازد.
سابقه اخراج نکل در سطح جهانی خوب نیست. خطرهای زیادی در ارتباط با آلودگی محیط از آن وجود دارد.
مایه تأسف است که سابقه بدی از آن وجود دارد. اما این چیزی است که ما دوست داریم بگوییم این دیگر عصر معادن پدرکلان‌های شما نیست. استخراج معادن مدرن کاملا متفاوت است.
جانسن رئیس روابط اجتماعی برای شرکت فلزات تالوان نیز است.
نگرانی اصلی ما از این جامعه این است که آنها نمیخواستند پروسس نیکل را در محیط مرطوب مانند اینجا در مینیسوتا ببینند.
در همین حال شرکت تالون همچنان به یافتن نکل بیشتر در تمرک ادامه می دهد، زیرا مسئولان در حال بررسی هستند که آیا این شرکت می تواند آن را با خیال راحت استخراج کند یا خیر. خدیجه همال، کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. فراموش نکنید که برنامه 30 دقیقه برای شما فردا تقدیم میشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تا خوشنود باشی و ما رستگار.